أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اشارات و جمع‌بندی این فصل 21 چند مطلب مونده است که باید اونها هم مورد توجه قرار بگیرند. مطلب اول آن است که جایگاه بحث زیادی وجود بر ماهیت در فلسفه حتما بعد از مسئله اصالت وجود است، ولی جایگاه بحث در باره اشتراک مفهومی وجود که مفهوم وجود مشترک معنوی است، این قبل از مسئله اصالت وجود است. زیرا مسئله اشتراک معنوی در باره مفهوم وجود بحث میکند که آیا مفهوم وجود مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، وجود دارای یک مفهوم است یا چند مفهوم. ولی مسئله زیادی وجود بر ماهیت درباره مصداق وجود است، نه مفهوم وجود. مسئله زیادی وجود بر ماهیت این است که آیا مصداق وجود با ماهیت متحدند یا یکی عارض بر دیگری است، زائد است مصداق وجود بر ماهیت یا عین است. پس جایگاه اینها فرق می‌کند، یکی قبل از مسئله اصالت وجود است، یکی بعد از مسئله اصالت وجود، یا لااقل بعد از احراز اینکه وجود مصداقی دارد. لذا روشی که مرحوم حکیم سبزواری انتخاب کرد که مسئله اشتراک معنوی وجود را قبل از اصالت وجود ذکر کردن و زیادی وجود بر ماهیت را بعد از اثبات اصالت وجود ذکر کردن، یه روشی است حق. راهی که سیدن استاد رضوان لره تکرده است این هم راهی است حق، زیرا در خلال مسئله اصالت وجود بعد از اقامه برهان بر اینکه وجود اصیل است و مصداق دارد، اونگاه یکی از فروعات مسئله این قرار دادن که وجودی که اصیل است و ماهیت به تبع او، وجود عارض بر ماهیت است در ذهن. اینا دو چیزن نه یک چیز، گرچه در خارج متحدن ولی در ظرف ذهن با تحلیل دو چیزن. پس نظمی که مرحوم سبزواری داد نظمی است به جا، نظمی که سیدن استاد رعایت کرد نظمی است به جا، و همچنین نظمی که مرحوم صدر متحلهین رعایت کرد اینم نظمی است به جا. منتها مناسب بود که مرحوم صدر متحلهین این مسئله زیادی وجود بر ماهیت را در همون اوائل کتاب بعد از اثبات اصالت وجود یا در خلال مسئله اصالت وجود طرح بکنند، نه اینکه اینقدر فاصله بیندازن در بعد از اینکه احکام بعضی از احکام ممتنعات و اینها ذکر شد بعد دوباره مطرح کنند. پس این مطلب اولی که جایگاه این بحث در فلسفه کجاست. مطلب
باید در همین جا که
مرحوم
ذکر کرده ذکر بشه.
بله،
منتها مسئله زیادت الوجود که از مبادی تصدیقیه اصالت وجوده، چطور بعد از اصالت وجود کما در این
منظومه بله در این بحث، چون همونطوری که از محقق طوسی رضوان الله علیه هم نقل شد، از سایر متکلمین هم نقل شد، چند قول در مسئله است. یکی این که وجود مطلقا زائد است، یکی این که مطلقا عین است، یکی این که زائد است در ممکن و عین است در واجب. بنابراین این از مختصات مسئله الممکن نیست، هم شامل واجب می شود هم شامل ممکن، بنابراین در باره الموجود بالقول المطلق راه دارد. هرچی که موجود است، اونها که حتی برای واجب ماهیتی قائل شدند، این بحث جا دارد که وجود هر موجودی عین ذات اوست یا غیر ذاتی. لذا مرحوم محقق طوسی در اوائل تجدید هم مسئله سوم و چهارم ای رو ذکر کردن. و اما اینکه در تحلیل ما مقدمه اصالت وجود باید قرار بگیرد، برای اینکه همون مقدار که ما شیء را که در خارج یک واقعیت است در ظرف ذهن به دو مفهوم تحلیل بکنیم، جای این سوال باز است که اون واقعیت خارج مصداق کدام یک از این دو مفهوم است؟ آیا مصداق ماهیت است یا مصداق وجود؟ لذا مسئله اصالت وجود را به استناد اینکه کل ممکن زوجون ترکیبی یعنی له ماهیت وجود تر کردن، حالا تا چه اندازه بر این مقدمه تکیه ضروری دارد، ولی راهی که مرحوم سبزواری طی کرد تا حدودی راه موجهی است که وقتی وارد مسئله اصالت وجود میشوند میفرمان به اینکه چون کل ممکنه زوجون ترکیبی له ماهیتون وجود، هر چیزی که در خارج واقعیت دارد در تحلیل ذهن که آمد به دو امر منحل میشود، خواه و ناخواه ذهن این سوال را از خودش میکند یا از صاحب ذهن میکند که کدام یکی از این دو صاحب اون واقعیت خارجی هست. اون چی که در خارج واقعیت دارد بیش از یکی نیست. وقتی در ظرف ذهن به دو امر منحل شد، ذهن میپرسد که کدام یکی از این دو امر از اون واقعیت حکایت میکنن، کدام یک دارای واقعیتن و دیگری به تبع او. وقتی که در خارج واقعیتی بود به نام درخت به ذهن که آمد منحل شد به ماهیت شجر و وجود که گفتیم از شجر و موجودون، ذهن میپرسد آیا مفهوم موجودون از اون واقعیت حکایت میکند به صاحب اون واقعیت است، یا معنای شجرون صاحب اون واقعیت است و از اون واقعیت حکایت میکند؟ لذا نه، بعد از زیادی مفهوم وجود بر ماهیت وجود. ما اصلا نمیدانیم که وجود مصداق دارد یا ندارد. کسی که قائل به اصالت ماهیت است نتیجه میگیرد که وجود جز مفهوم چیز دیگری ندارد، ولی بحثش منظم است. سرش این است که اون چی که در خارج هست یه واقعیتی است به نام شجر مثلا، بیش از یکی هم نیست، ولی وقتی به ذهن آمد به دو امر تحلیل میشود، یکی ماهیت به نام شجر، یکی هستی که مورد از شجر و موجوده. اونگاه ذهن این سوال را طرح میکند که آیا این شجریت مالک اون واقعیت است و از اون واقعیت حکایت میکند که موجودون کاری به واقع نداشته باشد، وجود بشه اعتباری، یا این موجودون از اون واقعیت حکایت میکند و شجریت بشه اعتباری. کسی که قائل به اصالت ماهیت است میگوید اون واقعیت خارجی از آن ماهیت است و این مفهوم وجود هیچ مصداق ندارد. ولی کسی که قائل به اصالت وجود است میگوید این مفهوم موجود از اون واقعیت حکایت میکند و این شجریت به تبع اون وجود در خارج محقق میشود. خب لذا این راهی را که این بزرگان طی کردن، یعنی راه مرحوم حکیم سبزواری، بهترین راه مسئله است و در کنار او راه سیدنا را استاد مرحوم علامه در نهایه رضوان الله. بعد مرحوم صدر متعلهین مناسب این بود که بعد از اصالت وجود همون جای مسئله را تعریف بکنن. این مطلب اول. مطلب دوم این است که گرچه مرحوم سبزواری در انتخاب جایگاه بحث موفق بود، ولی در طرح بحث ناموفق است. برای اینکه همین که وارد بحث می شوم و من قررم فی زیادت الوجود علی الماهیه و من خلافاً للاشعریین للاشاعره للاشعری حیث یقول ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر، دفعتاً اون نظم طبیعی و اون مطلب عمیق مقفول عنه می شود. چون در مسئله زیادی وجود بر ماهیت بحث این نیست که مفهوم وجود با مفهوم شجر یکیست یا نه، که اینا یا مترادفند یا مترادف نیستند، بحث در این نیست. اون که قائل است به عینیت نمیگوید اینها مرادف همند، ایشون بفرماید به اینکه قرنون فی زیادت الوجود علی الماهیه خلافا للاشعری حیث یقول که ذهب به عینیت به معنی ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. این اصلا در محل بحث نیست. این همون مطلبی بود که مرحوم صاحب شوارق در شوارق زکت که این نه تنها بدیهی است بلکه اونقدر بدیهی است که حتی نیازی به تنبه هم ندارد، برخلاف بعضی از مسائل این باب که در این حال که بدیهیان محتاج به تنبه هم. پس در مطلع بحث اون محور اصیل فوت شد و مغفور شد. این یکی بله، اونجا هم باز نشانه آن است که بحث مغفور عن بود. یکی از مواردی که نشانه این که در بحث مورد غفلت شد همون زیل است. در زیل به تبع مرحوم لاهجی در شوارق مسئله مفهوم کلی و حسه و فرد را مطرح کردن، چون مرحوم صاحب شوارق در پایان شوارق در این فصل اواخر اون نهایت که پایان که میرسن مسئله کلی و حسه و فرد ذکر میکنن، میفرمان به این که این هر سه حسابشون با ماهیت جداست و با خودشون هم جداست، یعنی مفهوم کلی الوجود و این مفهوم که اضافه میشود به فرد، که فرد که قید است داخل اضافه هم به معنه و قیدون مقفور ملحوظ نباشد، به معنه و معنه حرفی ملحوظ باشد که معنای کلی حسه است، این دو، فرد خارجی وجود هم که محقق است، این سه، اینها غیر از ماهیتن عند تحلیل. ولی مفهوم چه این که حسه و مفهوم این هر دو غیر از فرد وجودن، زائد بر فرد وجودن، گرچه از فرد انتظام شوند ولی ذاتی فرد نیستن، اما مفهوم کلی وجود ذاتی حسه وجود است که در اینجا سه مطلب رو یادآور شدن. یکی این که یا چهار مطلب، مطلب این که ما مفهوم کلی داریم و حسه داریم و فرد، این همان است که در این مصرع بیت مرحوم سبزواری آمده است: ول فرد و کل مطلق منه و الحسه است زید علیها مطلقا امن و خس، که مفهوم کلی موجود و حسه موجود و فرد خارجی وجود. این مطلب. مطلب دوم این است که این سه امر یعنی کلی و حسه و فرد زائد بر ماهیتن که زید علیها مطلقا امن و خس. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که این مفهوم کلی و حسه زائد بر فرد وجودم هستن، جنس اون نیستن، فصل اون نیستن، همونطوری که زائد بر ماهیتن زائد بر مصداق وجودم هستن. این سه مطلب. مطلب چهارم این است که این مفهوم کلی وجود ذاتی حسه وجود است. چرا؟ چون بل حستتل کلی مقیدن یجی تقیدون جزءن و غیدون خارجی، حسه همون کلی است با اضافه تقید. این چهار مطلب را مرحوم سبزواری در پایان این منظومه در ظرف دو سه سطر بیان کردند که چهار مطلب از عبارتش هم خیلی سهل نیست. بعد در پایان این جمله را اضافه میکنند، میفرمان به این که ول اشاعره قائلا به عینیت فی المقامات الثلاثه، یعنی چه مفهوم چه حسه چه فرد، اینا همه عین ماهیتن. بعد این رو توضیح میدن به معنا این که هیچ مصداقی هیچ تحققی برای وجود نیست، هیچ تحققی نیست الا للماهیه. این پایان بحثم نشون میدهد به اینکه اصل اون محور بحث مقفول عن شد، یعنی اشعری قائل نیست که برای وجود یک مفهومی یا حسه است، ممکن است اصالت الماهوی باشد و برای وجود فرد قائل نباشد، اما مفهوم کلی الموجود را که انکار نمی کند، یا حسه که همون کلی مقید است که اون را نفی نمی کند. این صدر و ساقه این قرر نشون می دهد که محور اصلی در دست این بزرگوار نبود. یعنی بحث در مفهوم نیست و ایشون در تفسیر بحث فرمود به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. در ساقه بحث هم آمده فرموده به این که اشاعره قائل به عینیتن فی المقامات الثلاثه، در حالی که این چنین نیست. پس مطلب اول این بود که این بزرگوار و هم فکرانشون در انتخاب جایگاه بحث موفق بودن، اما در تحلیل بحث موفق نبودن که چی میخوان بگن. اما نه نه ما در مسئله زیاده این رو طلب میکنیم که مصداق وجود با مصداق ماهیت یکیست یا نه. بله، اما جایگاه رو درست موفق شده است، اما در طرح ناموفق بود. اون کاری که ایشون کردن که مسئله زیادی وجود بر ماهیت را بعد از اثارات وجود کردن، اون حق است و قفی محله. برای اینکه تا وجود مصداق نداشته باشد، جای این بحث نیست که آیا مصداق وجود عین مصداق ماهیت است یا غیر است. چرا؟ ادله نشون میده بحث رو انتخاب جایگاه بحث موفق بودن. یعنی این چنین که بعد از اصالت وجود باید بحث بشود، جاش همون جا بود و قفی محله. منتها در طرحش که خواست تفسیر کنن فهمدن به معنا ان المفهوم من احده ما و این دل مفهوم من الاخر، اینش لم یقع فی محله. مرحوم صدر المتعلهین گرچه این را در خلال مسئله ممکن و ممتنع و امثال ذلک ذکر کردن، اما خب دقیق به حساب بررسی کردن که منظور قائلین به زیادی وجود بر ماهیت این است که اینها دو تا مصداقن، یکی عارض بر دیگری است، غیر همان، و ادله اینها نشون میداد که مفهوم ها غیر همان. مرحوم سبزواری رو هم اون باور قبلی خودشون که بحث در مفهوم است، اینجا تعلیقی داشتن که ملاحظه فرمودید در ذیل همین صفحه 245 که مکررم به این تعلیق اشاره شد، وقتی در سطر دوم صفحه 245 مرحوم صدر متعلهین فرمود به این که مطلوب اونها تغایر به حسب ذات و حقیقت است، مرحوم سبزواری فرمود لیس کذالک، بل المطلوب و اندهام ایزن لیس الا تغایر به حسب المفهوم. چون بحث در مشترک معنوی یا غیر معنوی که نیست، بحث در تغایر مصداقی است. خب میموند دو مطلبی که از خود مرحوم صدر المتعلهین است. پس مرحوم صدر المتعلهین گرچه یک مقدار این بحث را به تأخیر انداخت، اما در تحریر بحث، اینکه محور بحث چیست، کاملا موفق. یه مطلبی مرحوم صدر المتعلهین در صفحه 67 داشتن، سطر سوم صفحه 67، در اونجا فرمودن ولا نزاع لعهد، صفحه 67 سطر سوم، ولا نزاع لعهد فی ان المغایرت بین الوجود والماهیه انما هو فی الادراک لا به حسب العین. هیچ کسی نزاع نکرده، نیدن این که امتیازی اگر هست در ذهن است در خارج. معنای این عبارت این نیست که هیچ کسی نزاع نکرده، همه اتفاق دارن که این امتیاز فقط در مفهوم است، منظور این نیست. بلکه منظور آن است که در ظرف ذهن مصداق وجود از مصداق ماهیت جداست، در خارج مصداق وجود و ماهیت یکی است. در ظرف ذهن مصداق وجود از مصداق ماهیت جدا می شود، نه اینکه اونچه که در صفحه 67 فرمودن هیچ کس نزاع نکرده در اینکه تمایز در ذهن است، یعنی تمایز به لحاظ مفهوم، چون تمایز به لحاظ مفهوم که بیان و رشد بود. در ظرف ذهن دو تا تمایز هست، یکی تمایز مفهوم وجود از معنای شجر مثلا، این بیان است تو خارج از بحث، یکی تمایز مصداق وجود ذهنی از خود ماهیت است. اینجاست که محققین قائلن به این که وجود عارض بر ماهیت است تصوراً و تحت هویه، و زیادی وجود بر ماهیت یعنی مصداق وجود غیر از ماهیت است در ذهن. اون هم به تعبیر خودشون نه یعنی در ذهن، بلکه اون ذهن فائق، یعنی اون تحلیل عقلی، چون همون طوری که شی در خارج موجود است وجودش با ماهیت متحد است، وقتی هم که در ذهن موجود شد وجودش با ماهیت متحد است. هرگز وجود زائد بر ماهیت نیست مگر اینکه در اون تحلیل عمیق عقلی نفس ماهیت را ببیند و وجودش را ملاحظه نکند، گرچه همین ملاحظت الماهیه عین وجود حافظ ذهن است. لذا سیدنا الاستاد رضوان الله در نهایه فرمودن خارجن وجود و ماهیت عین همان، ذهنن وجود و ماهیت عین همان، عقلن وجود زائد بر ماهیت است، یعنی رو تحلیل نهایی. بنابراین انفکاک تعقل در مفهوم است دیگر، بل انفکاک من هم فی تعقلی، لذا میگن ما ای رو تعقل میکنیم از مفهوم وجود غافلیم. معلوم می شود که اون انفکاک در تعقل به مفهوم اصابت کرده است نه تحلیل عقلی. براهینشون تصریحشون که ما او تصور میکنیم از تصور این غافلیم، نشون میداد که اینا انفکاک در مفهوم رو لحاظ کردن دیگر. خب بنابراین بحث در مصداق وجود با ماهیت است که آیا اینا دوتان یا یکی. حالا که محور بحث مشخص شد، معلوم می شود اون مقام اول از مقامات سگانهی که در فصل 21 تحریر شد چیست. مرحوم صدر متعلقین فرمودن به این که معنای زیادی وجود بر ماهیت این طور نیست که اینا دو وجود جوهری منحاز دارن، یا یکی وجود عرضی به دیگری جوهری که قائم به دیگری باشد، بلکه به این معناست که یکی اصیل است به دیگری تبعی، یکی از اون مصحح انتزاعش حد است، یکی از متن محدود انتزاع می شود. یعنی وجود را ما از متن واقعیت انتزاع میکنیم، اون محدود بودن این وجود مصحح انتزاعی ماهیت است که این ماهیت از همین شی حکایت می کند، ولی مصحح این حکایت به انتزاع محدود بودن اوست، نه اینکه این ماهیت از اون عدم حکایت بکند، بلکه فقدان و نقص مصحح انتزاع مفهوم ماهیت است از همین شی. لذا ماهیت نمود همین بوده است. حالا که محل نزاع با این بیان ها مشخص شد، میپردازیم به ولذین بقی ان یقال، که آیا وجود زائد است یا عین. بحث های گذشته نشون داد به این که موجود یا واجب است یا ممکن. در واجب چون ماهیت هو این نیت هو ماهیت مصطلح ندارد، ماهیت واجب هم ما یقال فی جمع بهش هو هو است و او صرف این نیت و هستی محض است، این بحث در اونجا راه ندارد که آیا مصداق وجود با مصداق ذات دوتاست یا نه. در هیچ مرحله مصداق وجود از ذات واجب تعالی جدا نخواهد بود، عین ذات است، چون ذات هستی محض است. و اگر درباره مفهوم وجود باشد، مفهوم وجود را باز مرحوم صاحب شوارق تو همون اوائل شوارق مشخص کردن که این زائد فی الجمیع عند الجمیع، یعنی مفهوم وجود زائد است بر جمیع موجودات، یعنی چه واجب و چه ممکن، عند الجمیع یعنی چه متکلم چه حکیم. پس مفهوم وجود زائد بر ذات است و این نقصی هم به همراه ندارد. و مصداق وجود عین ذات واجب است، یعنی ذات واجب تمام وجود است و هستی است. این درباره واجب، اون حقیقتی است قائم به ذات و نامحدود و بقیه محدودند و قائم به اون نامحدودند. این درباره اصل ذات اقدس اله. درباره ما سوى الله اینها در مرحله ای از مراحل به نام خارجی حکم دارن، در ذهن حکم دیگر دارن. در خارج وجود و ماهیت عین همان، یعنی متحدن نه واحد، دو چیزن که وجودن واحدن موجودن، مثل که جنس و فصل در خارج متحدن، منتها اتحاد وجود و ماهیت قوی تر از اتحاد جنس و فصل است. جنس و فصل در خارج یک واقعیتن و متحدن و در تحلیل عقل از هم جدان، وجود و ماهیتن در خارج متحدن و در تحلیل عقل از هم جدان. اتحاد وجود و ماهیت قوی تر از اتحاد جنس و فصل است، چون جنس و فصل هر دو از سنخ ماهیت به حساب می آین پیش اونچه که مشهور معروف است، گرچه این در تحقیق فصول را به انهای وجودات برگردوندن. اگر فصول را به انهای وجودات برگردوندن، اونگاه رابطه جنس و فصل از قبیل همون رابطه وجود و ماهیت خواهد بود، نه غیر اون. پس در خارج مصداق وجود با مصداق ماهیت یکی است، یعنی اون چه که در خارج است بالاصاله مصداق وجود است و به تبع مصداق ماهیت. ولی در ذهنم باز یکی است، یعنی وقتی ما درختی که در خارج است وجود و ماهیتش یکی است، در ذهنم که تصور کردیم وجود و ماهیتش یکی است، در ذهن به تبع وجود ذهنی موجود است، در خارج به تبع وجود خارجی موجود است. ولی در ذهن نفس این قدرت را دارد که ماهیت را ارزیابی بکند، جنس و فصلش را بررسی بکند، اون چه که ذاتی ماهیت است او را ببیند و اون چه که خارج از محدود ذات است او را نبیند، این مشاهده نکند. وقتی که بخواهد ذاتیات یک ماهیت را بررسی کند، میبیند در محدوده ذاتیات ماهیت که جنس و فصل است وجود اونجا راه ندارد، لذا میگوید وجود غیر از ماهیت است. گرچه همین بررسی ذهن عبارت است از اتحاد ماهیت با وجود در وعاء ذهن، ولی ذهن در اونجا که میخواهد ذاتیات یک شیء را تشخیص بدهد، فقط جنس و فصل او را میبیند. میبیند که در محور شجر هستی نیست. اگر هستی عین یا جزء این ماهیت بود، او واجب الوجود میشد. اما در این محدوده ذات فقط جنس است و فصل، غیر از جنس و فصل چیز دیگری نیست. لذا حکم میکند به این که وجود غیر از ماهیت است. گرچه همکنون که دارد درباره ماهیت حکم می کند، این ماهیت در ذهن وجود دارد و با وجود ذهنی متحد است، اما ذهن این وجودش رو ملاحظه نمی کند. این قدرت را دارد که اون چه ذاتیات شیء است ببیند، اون چه خارج از ذاتیات است نبیند. در این مرحله می گوید وجود زائد بر ماهیت است. این همان است که فرمودن ان الوجود عارض المحیه تصورن، نه یعنی مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است، این چنین نیست. بلکه حقیقت وجود یعنی مصداق وجود غیر از ما مصداق ماهیت است. بله، اتحاد معناش اینه که اینها دو چیزن با هم یک جور یک جا محقق شدن. وجود و ماهیت دو چیزن، یعنی هازا موجودن. ما به درخت اشاره میکنیم، میگیم هازا شجرون هازا موجودن. این چنین نیست که وقتی گفتیم هازا شجرون به یک ضلعش اشاره بکنیم و هازا موجودن به ضلع دیگر، بلکه هازا شی به تمامهی شجرون و هازا شی به تمامهی موجودن. مثل این که میگویم هازل انسان به تمامهی حیوانون، هازل انسان به تمامهی ناطقون. جنس و فصل دو چیزن ولی با هم متحدن. نشانه کثرت اینها در تحلیل ذهنی است. در خارج عین همان عینیت غیر از وحدت است. عینیت غیر از وحدت است، نه یک چیز بیش نیست. نه، در خارج وحدت نیست، یک چیز نیست، عین همان. عین هم می سازد با وحدت، می سازد با اتحاد. ولی اینجا سخن از وحدت نیست، سخن از اتحاد است. مثل جنس و فصل، در جنس و فصل میگوین یکی مبهم است، دیگری متعین و معین اون مبهم. این که گفته میشود یکی مبهم است و دیگری معین و رافع ابهام اون مبهم است، این تحلیل ذهنی است. و در خارج جنس و فصل عین همان، یعنی متحدن، وحدت نیست، اتحاد است. چون اتحاد است در ظرف ذهن از هم جدا می شوند، حکم مبهم از معین جدا خواهد شد. مسئله وجود و ماهیت از مسئله جنس و فصل دقیق تر است. جنس و فصل در خارج یک سمت قرار دارند و وجود سمت دیگر. ماهیت با وجود در خارج متحدند، یعنی یک شیء خارجی هم مصداق ماهیت است، یعنی مصداق شجر است، هم مصداق وجود. و ولی در تحلیل ذهن، ذهن میگوید به این که این شیء خارجی مصداق طبعی ماهیت است و مصداق اصیل وجود. هازا موجودون بالاصاله، هازا شجرون بالطبع. این معنای اصالت وجود و اصالت ماهیت است. بنابراین حکم هر کدام از اینها مشخص شد. اون والذی ینبغی ان یقال این شد که وجود در واجب عین ذات اوست، یعنی ماهیت ندارد، سالب به انتفاع موضوع است. نه اینکه دارد و زائد نیست، بلکه سالب به انتفاع موضوع است. در ماسوا الله، در ممکنات، وجود و ماهیت در خارج متحدن، نه واحد. و در وجود ذهنی هم باز متحدن، نه واحد. ولی در تحلیل نهایی عقل، اونجا که عقل میخواهد محدوده ذات یک شیء رو بررسی کند، میبیند که جز جنس و فصل در این ذات چیزی حضور ندارند و وجود را اونجا نمیبیند، فتوا میدهد که وجود غیر از ماهیت است. این یک مطلب. همین جا که مرحوم صدر متعلقین در مقام اول بحث کرد، فرمود به این که اینا که دوتا هستن، نه اونجوری که دوتا وجود جوهری غیر از همان. این یک، اینها دوتا هستن نه اونطوری که جوهر و عرض غیر همان، عرض و موضوع غیر همان، این دو، بلکه اینها که دوتا هستن یکی ذل است یکی شاخص، اینجوری یکی صاحب سایه است یکی سایه، به همین معنی.
بله.
خب همین خلط احیانا اونجا هم راه پیدا کرد دیگه.
و توجیه مذهبه
نه
کما سبب ان الوجود الممکن زائدون علی ماهیت ذهنن، به معنا کون المفهوم من احد و ما غیر المفهوم من الاخر ذهنن.
بقیه همون خلطی است که باعث شده است که مرحوم سبزواری خلط بکنه. این بر روال حرف دیگران است که مرحوم سبزواری، مرحوم صدر متعلهین وقتی که حرفای مواقف را یا حرف شاب مقاصد را تشریح میکند به همون روال در اینجا اون امانت ها را حفظ میکند، اما وقتی به حرف خودش میرسد میفهمد به اینکه اینا میخوان بگن که ذاتها غیر همان. همین صفحه 245 که خوندیم فهمود اینها میخوان بگوین ذاتها غیر همان، ولی در ادله اینها وافی نیست، نه اینکه مفهوما غیر همان. مفهوما غیر همان دا بحث مشترک معنوی یا مشترک لفظی به عهده دارد که آیا اینها دو تا مفهومن یا غیر هم یا یک مفهومن. بحث مشترک معنوی عهدهدار تفاوت مفهومی است، بحث زیادی وجود بر ماهیت عهدهدار تفاوت مصداقی است، وگرنه این دو تا بحث نبودن، دو تا فصل طرح نمی‌شدن و دو دستگاه نداشتن. خب مطلب دیگر آن است که یکی از ادله‌ای که به عنوان زیادی وجود بر ماهیت اقام شده است در شرح مقاصد هست، در شرح مواقف هست، تو تجدید هست، مرحوم صدر متعلهین هم آورده و اون چیزی که مرحوم صدر متعلهین در این قسمت از اسفار آورده فرمود بل مشهور فی کتب القوم، اینا عین عبارت‌های شرح مقاصد و شرح مواقف است تا اونجا که به پایان میرسد میفرماد که بل مطلوب اندهام، این هم باز فرمایشات اون بزرگان است. ظاهراً چیزی در این فصل از خود مرحوم صدر متعلهین نیست، در کتاب‌های اونها هم آمده که این ادله شما تفاوت مفهومی رو میرساند در حالی که مقصودتون تفاوت ذاتی بود، بخواد بگید این ذات‌ها دوتاست. خب یکی از اون ادله این بود که ولاتحاد الکل، این ولاتحاد الکل که در منظومه آمده است ولاتحاد الکل و تسلسلی همان است که در متن تجدید آمده است و علت تحدت الماهیات. اگر چنون چه وجود عین ماهیت باشد، چون در مسئله اشتراک معنوی ثابت شده است که وجود یک معنا دارد، اگر این وجود عین ماهیات باشد چون یک شیء است و عین همه، پس همه عین هم می شوند و علت تحدت الماهیات که تقریبا اولین برهان تجدید مرحوم خواجه است و جز برهان سوم چهارم منظومه و جز براهین همین این خمسه اسفار. اونجا مرحوم صاحب شوارق دارد که بر این نقدی شده است که بنابر سخنان کسانی که قائل به وحدت وجودن، خب اتحاد الکل حق است و شما باید او رو ابطال کنید تا اینکه و علت تحد الکل تالی فاسدش بیان باشد. شما گفتید اگر وجود عین ماهیت باشد لازم اتحاد الکل، خب یه عده قائلا به اتحاد کل، شما باید حرف اونا رو ابطال کنید. بعد حرف میستر شریف نقل میکند که این سخن اهل کشف و شهود است، این تورون ورا تور عقل و امثال ذلک. این جوابش همان است که مرحوم صدر متعلی، مرحوم سبزواری داده و دیگران هم ذکر کردن که این خلط مفهوم با مصداق است. اونجا سخن در حقیقت است که ما یک حقیقت داریم یا چند حقیقت، که خود وجودها یا یکی هن یا چند تا. الان بحث در رابطه وجود و با ماهیت است که وجود و ماهیت غیر همان یا عین همان، نه اینکه وجودات غیر همان یا عین همان. وجودات متباینند یا کسر تشکیکی دارند یا وحدت شخصی دارند. یه بحث در این است که وجود و ماهیت دو تا هستند یا نه. یه بحث در این است که حالا که ثابت شد وجود و ماهیت دو تا هستند، خود وجودات آیا متباینند یا مشککند یا نه تباین است بین تشکیک و وحدت شخصی. اون یه بحثی است جدای از این بحث. این یکی. مطلب دیگر آن است که در این از باب خلط بین مفهوم و مصداق نیست که به عنوان نقد بر صاحب شوارق ذکر شده است، چون بحث در مفهوم نیست، بحث در مصداق است. منتها بحث در زیادی وجود بر ماهیت این است که مصداق وجود با مصداق ماهیت مغایرن یا عین همان. این بحث درباره تباین و تشریف و وحدت شخصی وجود درباره خود وجودات است، بعضها الی بعض، که آیه وجودات یکی اند یا چند تان و امثال ذالک. باز مرحوم صاحب شوارق در پایان بحث خودشون اصرار دارن به اینکه چون این از مهمترین مسائل وجود و هستی شناسی است، ما یه بحث مفصل اینجا مطرح کردیم. شوارق اینجا بحث‌های مفید مفصلی دارد، گرچه نوعش نقل است و اما در درک مطالب دیگران عمیق هست. در ذیل یه باز بحثی در کشونده به عنوان هدایتون، به عنوان وحدت وجود، که شاید در بحث‌های آینده همین صفحه 249 و بعد اونها مناسب تر باشه، که الان اشاره میشه و این لحظه در ذهن شریفتون باشه که مطالعه فرمایید، در اونجا شاید کاربرد بیشتری داشته باشه. میفرمان به این که عده‌ای از اهل معنا گفتن وجود یک حقیقت بیش نیست و اینها، بعد محقق شریف و اونها که صاحب نظرن در این رشته فرمودن این مخالف عقل است، برای اینکه تعدد و کثرت یه امر حقیقی است، هرگز نمیشود این کثرت ها را انکار کرد و تعدد را نفی کرد. چگونه میشود این تعدد نفی کرد؟ این برخلاف عقل است اینا. بعد گفتن که اونها که با کشف و شهود این راه را طی کردن، گفتن اون چرا ما میگوییم و مییابیم سخنی است طوری است ورای طور عقل. بعد این رو نفی کردن به اینکه ما چیزی که ورای طور عقل باشد نمیشناسیم مگر وحی و رسالت را، که اونها ورای طور عقلن، وگرنه در غیر محور وحی و رسالت و نبوت هرچه هست باید به معیار عقل در بیاید. ما چیزی نداریم که به عقل در نیاید، و کثرت یه امریست عقل پسند، عقل پذیر، و وحدت و یکتایی سراسر هستی چیزی نیست که عقل او را بپذیرد و سحرش بگذارد. بعد از اینکه فرمایشات دیگران نقل کرد، فهمید که من چندین نقد دارم بر این حرفها. یکی از اون حرفها این است که اینها غالب تشکیکند و تشکیک در حقایق ممتنع است، چنگ در جای خود خواهد آمد. این یکی. و یکی این که این که میگن تورون برای تور عقل، این اصلا مورد قبول نیست، برای اینکه به استثنای وحی و رسالت و نبوت چیزی نمیتواند برای تور عقل باشد، و 5-6 اشکال دیگه میکنه. حالا به خواست خدا در مسئله تشکیک روشن میشود که تشکیک گرچه در ماهیت محال است، ولی در وجود راه دارد و نه تنها ممکن است بلکه حتمی است. و اینم که گفتن تورون برای تور عقل، نه یعنی اون عقل مطلق. بعضی از مسائل است که عقل جزئی راه ندارد، راه نداشتنش هم به این است که درک نمی کند، نه بطلانش رو درک می کند. عقل جز کلیات چیزی رو درک نمی کند، نه اینکه اون مسائل جزئی رو درک بکند. اون روشی که حارثه ابن زید به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد، گفت من طوری صبح کردم که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، که انی اسم او اوا اهل النار، که انی اسم او کذا و کذا، گویا بهشت و اهلش رو میبینم، گویا جهنم و اهلش رو میبینم. اینا با هیچ برهان عقلی قابل اثبات نیست. عقل امکان اینها رو اثبات میکند، یک مطلب، قدرت نفی ندارد، دو مطلب. اما چی جور میشود که انسان در دنیا نشسته صدای بهشتیان را بشنود؟ این جزء مفاهیم نیست که با برهان عقلی اثبات بشود. یا اونچه که در خطبه متقین است، تعمی سلام الله علیه آمد است، هم و الجنه که من قدر آها، هم و النار که من قدر. اینا یه چیزایی نیست که با عقل قابل اثبات بشد، که انسان بشیند با بسائل نظری بگد که اگر این کار کردی صدای بهشتیان را میشنوی. عقل امکانش را اثبات میکند، اولا میگوید اینها امتناعی ندارن، اما چی جور میشود اون راه تهذیب و کشف و شهود است. اینو میگن تورن برای تور عقل، نه یعنی چیزی برخلاف عقل. الحمدلله رب العالمین.